أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دسته دوم از روایات علیکم السلام گروه اول بود، روایاتی که در اونها مسئله اخذ مطرح شده. در مورد روایات اخذ گفتیم دو احتمال وجود داره. یک احتمال این که معنای این روایات این باشه که ما می توانیم اخذ کنیم از اونها طبق احکام و سنتشون، اون چرا که اونها از ما اخذ می کنند بر اساس احکام و سنتشون. و منظور از اخذ هم اخذ مالی باشه، یعنی هر چیزی را که، یا به تعبیر دقیق تر هر آنچه که آنها بر اساس احکام و سنتشون از امور مالی از ما اخذ میکنن، ما هم میتونیم طبق اون از اونها اخذ بکنیم. حالا مورد این روایات عموماً اگرچه ارث و مسئله تعصیب، اما خب مورد خصوصیتی نداره. اخذ منهم یعنی از اونها چیزی را گرفتن. خب چیزی را از اونها گرفتن بالاخره یه مالیه، یه حقیه. این یه احتمال دیگه. حالا طبق این احتمال ارث خصوصیت نداره، میتونه مطلق اخذ مالی اراده شده باشه. احتمال دوم این که ما اخذ کنیم آنها را یا به آنها در احکام و سنت اونها، همانطوری که اونها بر طبق احکام و سنتشون اخذ می کنند ما را و به ما. خب این احتمال اگر بخواد مراد باشه، باید تعبیر اخذهم یا الاخذ بهم به کار بره، و در این روایات الاخذ منهم آمده و به همین جهت ممکنه کسی بگه اینها قرینه است بر احتمال اول. اما ما عرضمون این بود که بعید نیست این احتمال را ملتزم بشیم. اون چه که در این روایات آمده، خب به واسطه الاخذ منهم این روشنه که به حسب مورد که مسئله ارث این تعبیر به کار رفته، و الا ما میتونیم بگیم مراد این است که ما یقه اونها رو بگیریم، همطور که اونها عرض به حضور شما یقه ما را میگیرند بر طبق احکام خودشون. خب این احتمال دیگه معلوم منحصر در مسائل مالی نیست. طبق این احتمال همه موارد را از جمله طلاق، نکاح، عرض به حضور شما، همه چیز رو در بر میگیره. خب این احتمال عرض کردم تنها مانعش همون تعبیر الاخذ و منهمه، و الا مانع دیگری در مورد اینجا نیست، کما این که در روایت علی ابن مهزیار اصلا تعبیر این بود، در سؤال سألته هل نأخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم. خب این هل نأخذ فی احکام المخالفین یعنی ما در احکام مخالفین، یعنی در چارچوب احکام و سنت مخالفین اخذ بکنیم. چی رو اخذ بکنیم؟ نه مشخصه اخذ از اونها، حتی من میخوام اینو بگم اخذ شی منهم، این شی نه فقط ارث، نه فقط مال، حتی اگر ما اون رو هم بخوایم چیز بکنیم اینجور تفسیر میکنیم، یعنی خود و فی احکام المخالفین، یعنی الاخذ به حکم من احکام المخالفین در مواجههی که با ما دارن. ما یأخذون منا فی احکامهم، اون که اونها در چارچوب احکام خودشون از ما اخذ میکنن. خب متعلق اخذ دلیلی نداره ما به خصوص ارث یا مسائل مالی قرار بدیم. اگر مثلا زنی طلاق داده شده و این میخواد بر غیر سنت و این میخواد به اون زن با اون زن ازدواج کنه، خب اینجا صدق نمیکنه که یأخذ فی احکام المخالفین. اخذ المرأه، اخذ الزوجه، توجه داری؟ این ما متعلق اخذ رو اگرچه مورد ارث مسائل مالیه، ولی همین هم به خاطر این که مورد ارث بوده الاخذ منا تعبیر شده. دقت فرمودی؟ یعنی این ظرفیت برای این جمله هست که چنین استفاده ای ازش بخواد بشه. عرض کردم این احتمال لا یبعد القول به هذا الاحتمال، که طبق این احتمال معنای روایت معلومه، یعنی ما اخذ بکنیم به اونها همطور که اونا به ما اخذ میکنن، ما اخذ بکنیم از اونها در احکامشون همطور که اونا از ما در احکامشون اخذ میکنن. این احتمال بعیدی نیست، و اون موانعی هم که در اینجا وجود داره به نوعی قابل پاسخ هست. بله
مسائل مالی و مسائل مثلا
حق
و حقوق و مسائل مالی تو غیر از اینا چیزی از ما اصلا نمی‌کنن.
چرا؟
حق و حقوق یعنی میخوان حق و حقوقشون رو استیفا بکنن یا مسائل مالیشون رو استیفا بکنن احکام و
نه. اگر فرض کنید حکومت یه حکومت جور باشه، احکام و سنتی که اونجا جاری میشه بر طبق اونها باشه، قاضی ها و مفتی ها اونجوری باشن، خب حالا در این موارد چرا؟ مگه غیر از مسائل مالی چیز دیگه نیست؟ این همه مسائل دیگه پیش میاد که ممکنه اونها از ما اخذ بکنن.
اما حقوق و مسائل مالی میشه؟
نه دیگه، اختصاص به اون نداره. در به اصطلاح ممکنه مثلا نماز خوندن به میت ما طبق احکام خودشون نماز بخونن، مگه نمی کنن؟ یعنی مرده ای را بر طبق میتی را بر طبق احکام و سنت خودشون غسل بدن، بر طبق اگر این کار بکنن نمیشه یأخذون من نافی احکامهم، صدق نمی کنه، بازم صدق میکنه، اخذ میکنن از ما. میگم ممکنه به حسب ظهور بدوی همین باشه، اخذ یعنی گرفتن، اعطا و اخذ، ولی این یه معنای وسیع‌تری میشه درش به اصطلاح راه داد، یه معنای وسیع‌تری رو ازش استفاده کرد. مشکلی هم در این جهت به نظر نمیرسه الا همون الاخذ مننا. خب عرض کردم این چون مورد خصوص ارث بود و تعبیر الاخذ مننا شده. بله نه، دو تا بحثه ها، القاء خصوصیت خب در خصوص ارث حتی اگر ما اون تفسیر اول احتمال اولا بپذیریم ما داریم، ما میگیم ارث خصوصیت نداره، هر حق مالی مشکل نداره، اما در مورد دوم بحث القاء خصوصیت نیست اصلا. ابتداعا ما میخوایم بگیم این اخذ رو باید چی معنا کنیم؟ اخذ و شیئن یعنی یک شیء به اصطلاح خارجی، حالا مال، نمیدونم هر زمین منقول غیر منقول، اخذ و شیئن منهم چنانچه اونها از ما اخذ میکنن. خب این اخذ رو متعلقش رو چی میخوایم قرار بدیم؟
مورد سوال چیه؟
مورد روایت سه تا روایت خوندیم، سه تاش مسئله تعصیب و ارث بود. حالا این دوتا روایت ایوب ابن نوح و علی ابن مهزیار، این به اصطلاح سوال نداره، کلیه. هل نأخذ فی احکام المخالفین کما یأخذون مننا فی احکامهم؟ امام فرموده یجوز لکم ذلک ان کان مذهبکم فیه التقیه والمدارات. مورد اینجا موردی نداره، کلی سوال شده. تازه میگم اگر موردم باشه، مورد که به اصطلاح نمیتونه خصوصیتی در این جهت ایجاد کنه. ما میگیم امام یه ضابطه کلی دادن، خودهم یا این تعبیری که اینجا یجوز لکم ذلک یعنی الاخذ فی احکام المخالفین. سوال اینه دیگه، هل نأخذ فی احکام المخالفین؟ امام فرموده یجوز لکم ذلک یعنی یجوز لکم الاخذ فی احکام المخالفین. خب این میتونه اخذ و مطلق شیئن باشه، نه فقط مال. اخذ و شی یعنی الاخذ و بهم فی احکامهم یا اخذهم فی احکامهم. این یه احتمالی است که میگم حالا بعید نیست، لا یبعد هذا الاحتمال. اگر این احتمال رو پذیرفتیم، خب مفاد این روایت تقریبا میشه همون مفاد روایاتی که درش تعبیر به الزام آمده بود، الزموهم من ذلک ما الزمو انفسهم. منتها یه فرقی داره اینجا، خوب دقت کنین، در روایات الزام آمده بود الزموهم من ذلک، ما الزمو انفسهم، اونچه که اونها خودشون رو به آن ملزم میدانند. اینجا اگر بخوایم اینجور معنا کنیم میشه خذ فی احکام المخالفین، اخذ بکنید در احکام مخالفین، الاخذ بهم فی احکامهم. منتها این کما با اون فرق میکنه، اون کما الزمو انفسهم، اینجا کما یأخذونکم کما این که اونها از شما اخذ میکنند. خب این یه تفاوتی پیدا میکنه دیگه. در احتمال اول، یعنی در به اصطلاح روایات الزام، میگیم همان گونه که آنها خود را ملتزم میدانند، همان گونه که آنها خود را ملزم به چیزهایی میکنند، شما به همون چیزها اونها را الزام کنید. خب اینجا این ضلع دومش یه تفاوتی داره. خذهم یا تأخذونهم یا تأخذ فی احکام المخالفین، در احکام مخالفین به اونها اخذ کنید. منتها کما تعبیر روایت اینه دیگه، نه کما نداره، هل نأخذ فی احکام المخالفین، چه چیزهایی را ما یأخذون من نافی احکامه، آنچه که آنها از ما اخذ میکنند. این ما یأخذون من نافی احکامهم، یعنی آنچه که آنها طبق احکام خودشون با ما انجام میدن، به ما اخذ میکنن، از ما اخذ میکنن. خب چه تفاوتی بین این و اون هست؟ میخوام ببینیم آیا این میتونه باعث بشه یک مفاد دیگری غیر از اون مفاد اینجا به دست ما بده. وقتی میگه یجوز لکم ذالک، یعنی لکه ان تأخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منکم فی احکامهم. این ما یأخذون منکم فی احکامهم در واقع عبارت اخرای اینه که چی؟ یعنی در اون چهارچوبی که اونها عمل میکنند، در اون احکام و سنتی که اونها بهش پایبندند در رابطه با ما، فرقش این میشه. در یک جهت این جمله مثل جمله اون روایات دو قسمت داره، الزموهم من ذلک ما الزمو انفسهم. اینجا میگه خذهم یا خذ به احکام المخالفین ما یأخذون منکم فی احکامهم. جمله اول، بخش اول در هر دو جمله یکیه، خذهم الزموهم، بله. در بخش دوم اونجا میگه ما الزمو بهی یا ما الزموهم، ما الزمو انفسهم، اون چی که خودشون بهش عمل میکنن. اینجا میگه ما یأخذون منکم فی احکامهم، در واقع اینم همینه، یعنی اون چه که آنها به احکام خودشون در رابطه با شما عمل اخذ میکنن، یعنی در واقع فرقش صرفا اون ارتباطی است که با ما پیدا میکنه. میگه هر جوری اونها در بین خودشون رسمه و عمل میکنن، شما اونها رو ملزم به قانون خودشون بکنید. مثلا بخوایم سادش بکنیم این میشه، شما اونا رو ملزم بکنید به اون چیزی که اونا خودشونو به اون ملزم میدونن و ملزم کردن، یعنی شما طبق قانون اونا یقشونو بگیرید، طبق قانون اونا اثر مترتب کنید، بر قانون اونها اثر مترتب کنید. خب اینجا هم همینه، اینجا داره میگه یأخذ لک ان تأخذ فی احکامهم، در احکام اونا اخذ بکنید. چی را؟ اون قانونی که اونها دارن، اون تو یه اضافه داره اینجا، اون قانونی که بین اونا هست و با اون به ما اخذ میکنن، فقط یه اضافه داره، تفاوت اساسی بین اینها نیست. نه مقیدتر، ببینید بله به یه معنا، نه ببینیم زیغش اینجا چه تأثیری داره. ببینید یه وقت در جمله اول میگیم آنچه که اونها خود رو به اون ملزم میدونن، یعنی اونی که بین خودشون عمل میکنن، اون قانونی که بین خود اونها رواج داره، اون اثری که خود اونا مترتب میکنن، اون اثرم شما مترتب کنید. خب اینجام همینه، اینجام در واقع داره میگه همون کاری که اونا خودشون در رابطه شما با شما میکنن، شما به همون اثر مترتب کنید. فقط اینجا یه قید اضافه داره، بله میگه اون کاری که در رابطه با شما میکنن، خب کاری که در رابطه با ما میکنن طبق احکام خودشون، کاری که در رابطه با ما میکنن، خب شما میتونید به همون اثر مترتب کنید، بله محدودیتش تزیغش از اینه که محدوده اون احکام و قوانین و سنتی که اونها بهش پایبندن در رابطه با شما، این محدودیتی اینجا ایجاد میکنه. بله حالا ما الان اون جهات رو میرسیم، بله اون جهات، ببینید ما اول مفاده، ببینید اول مفاد این روایات رو تثبیت بکنیم، بعد برسیم به این که خب حالا اون جهات هفتگانهی که بله این نکته خوبیه، درسته، بله این حال ما باید، بله تو اون جهات هفتگانه که تو اون بخش اول بررسی کردیم، اینجام بیاریم یک یک بررسی کنیم. ما فعلا اصلا اصل مفاد این روایت رو اینجا تثبیت بکنیم که اصلا این روایت چی میخواد بگه. به نظر ما به هر حال این احتمال بعیدی نیست که خلاصه، حالا فقط یه مانعی وجود داره، اون قید ازاکان مذهب و قوم، اونو باید حلش کنیم، ولی فعلا اصل مفاد این روایت رو که بالاخره آیا این بر وزان روایات الزام هست یا نیست، یعنی روایاتی که درش تعبیر الزام آمده بود، لا یبعد ان یقال که این روایات دلالت میکنه بر جواز اخذ مخالفین یا اخذ شیء من المخالفین، کما انهم یأخذون شیئا منا فی احکامه. عقص هم عرض کردیم مطلقه، طبق این احتمال مفاد روایت این میشه اخذهم کما یأخذوننا، اخذ اونها در احکامشون همونطور که اونها در احکامشون ما رو اخذ میکنن. تقریبا وزان این میشه وزان روایات الزام. علت این که یأخذون منا آورده عرض کردیم به خاطر مورد این روایاتی که عموماً ارث و الا خصوصیتی نداره، کما اینکه در سؤال سائلم نأخذ فی احکام المخالفین آمده. تفاوتی که فقط با اون داره به نظر میرسه طبق این بیان در این جهته، اون میگه الزموهم ما من ذلک ما الزمو انفسهم، به اون چه که اونها خود رو به اون ملزم میدانن شما اونا رو الزام بکنید، یعنی اثر مترتب کنید بر اون چیزهایی که اونها اثر برش مترتب میکنن. اینجا میشه خذ یا یجوز لک ان تأخذ فی احکام المخالفین، اخذ بکنید به اونها، یعنی یجوز لک ان تترتب الاثر در چی؟ در اون احکامی که اونها در مواجهه با ما عمل میکنن، در اون آثاری که اونها در مواجهه با ما اثر مترتب میکنن. خب اون وقت این بله یه محدودیت ایجاد میکنه، مثلا اونا عرض به حضور شما ممکنه یه زنی طبق قانون شیعه طلاق بگیره و از دید اونا صحیح نباشه. خب از دید اونا صحیح نباشه، حالا اونا ما نمیدونیم مثلا قاعده الزام دارن یا ندارن، به این شکل نیست تو اونها، ولی فرض کنید که از دید ما یه طلاقی واقع شده صحیح نیست، اما اونها این رو صحیح میدونن، ممکنه برن اثر مترتب کنن، اون زنم سنی باشه بره مثلا زن به زوجیت کسی دیگه در بیاد. دقت فرمودی؟ تفاوتی که اینجا وجود داره فقط از این جهته که یه محدودیتی داره، اون چه که بین اونها رایجه اثر مترتب میکنن بین خودشون، اینجا فقط اون چیزهایی که در رابطه با ما اخذ میکنند، نه مطلق اونچه که بین اونها رایجه. این از این جهت یه خورده محدودتر میشه دیگه، معلوم نیست امضاء هر آنچه که اونها بهش پایبندند از این استفاده بشه، که حالا اینو تو اون بحث از اون جهات هفتگانه اشاره خواهیم کرد. فقط نکته ای که وجود داره عنایت بفرمایید، این قیدیه که در ذیل این دو روایت آمده. ببینید ما پنج روایت گفتیم، اون سه تا روایت مطلق بود، توش قیدی نبود، این روایت ها عمدتاً این بود که از حضور شما بله هل یجوز لی ان آخذ ما اصابنی من میراثها، امام فرمودن بله، یا در اون روایت دیگر فخذ لهن نصف آمده، یا اون روایت عبدالله ابن مهرز یه اضافه ای داشت، خذ هم به حق کفی احکام هم و سنت هم کما یأخذون منکم فیه. قید دیگه ای نداشت. اما تو دو تا روایت علی ابن مهزیار از امام هادی و ایوب ابن نوح از امام کاظم دقیقا تعبیرها این همه، یجوز لکم ذالک اذا کان مذهبکم فیه التقی منهم والمدارات. حالا یکی لهم داره یکی نداره، یکی انشاءالله داره، اون چیز مهمی نیست. این البته دو تا روایت ها، یکی از امام کاظم یکی از امام هادی است، هر دو هم به حسب ظاهر مکاتبه است. خب حالا این یعنی چی؟ پس حکم به جواز اخذ اونها شده اذا کان مذهبکم فیه التقی منهم. اینجا دو احتمال وجود داره. یک احتمال این که ما این روایات را مقید اون روایاتی بدانیم که قید درش نیست. یعنی چی؟ یعنی بگیم جواز اخذ مقید شده به قید وجود تقیه، اعم از تقیه خوفی و تقیه مداراتی. یعنی یا خوفن ان نفسهی و مالهی و دمه، یا نه للمدارات لهم، خوفی نیست اما مدارای مصلحتی داره که باید مدارا بشه. حالا اگرم نکنه چیزی براش نداره، ولی مدارا درش مصلحته. حالا اون به حسب اون تفاوتی که بین این دو نوع تقیه هست. به هر حال جواز اخذ مقید می شود به چی؟ جواز اخذ مقید می شود به تقیه، اهم از مداراتی و خوفی. یعنی اگر این شخص نگیره به عنوان شیعه شناخته میشه و حالا این یا مستلزم خطر برای اوست یا مخالف با مداراته. پس اینجا طبق این احتمال عنایت بفرمایید جواز اخذ مقید میشه. یعنی معناش اینه اگر تقیه نباشه، شرایط تقیه نباشه، اقتضای تقیه نباشه، اخذ جایز نیست. ببینید فرق نمی کنه حالا این تقیه در محدوده همون بستگان اون شخص باشه یا در یک شرایط عمومی باشه. فرض کنید یه وقت زمان تقیه است، اصلا حکومتی است که مثل مثلا بعضی زمانهایی که ائمه درش زندگی میکردن، زمان تقیه است، حکومت، قضات، قضایا، احکام، سنن، همه چی بر مدار خاصی دور میزنه و شخص فرض کنید در یه شرایطی است که ناچار تقیه بکنه یا مدارا بکنه. یه وقت نه، زمان تقیه نیست، شرایط عمومی این چنین نیست. ولی فرض کنید یک کسی است در بین مخالفین مستفسر شده، این شخص اگر مثلا نخواد این اسبه را یا اسبه را بگیره، اون ارثی که به حسب مذهب شیعه به اون نمیرسه، اما طبق نظر عامه چون از بستگان پدریست به او میرسه. خب این شخص مستبصره، طبق عقاید و احکام شیعه نباید این ارث رو بگیره، اما در بین اون خانواده عامه این چنینه که این ارث رو به او میدن. خب اینجا اگر نگیرد متهم به شیعه بودن میشه، حالا یا خوف بداره یا مداراتن این کار رو میخواد بکنه. پس در هر صورت شرایط شرایط تقیه است، زمان زمان تقیه است. حالا یا در خصوص اون این دو مثالی که عرض کردم، یا فضای عمومی این اقتضا رو داره، زمان اصلا این چنینه، یا نه به حسب موقعیت خاص خود اون شخص چنین اقتضایی وجود داره. در هر صورت جواز اخذ مقید میشه به چی؟ تغییر. یعنی اگر این شخص در شرایطی زندگی میکنه که فضای تغییر است، یا یه مستبصری است که در یه خانواده ای زندگی میکنه که تغییر داره، خب اینجا طبق این بیان طبق این احتمال یجوز و لحل اخذ. ولی اگر شرایط عادی بود، اصلا این شخص نه در زمان تغییر زندگی میکنه، نه عرض به حضور شما مستبصریست که در یه خانواده این چنینی باشه، اینجا لا یجوز و لحل اخذ. خب اگه این احتمال باشه، آیا دیگه میشه ازش مفاد قاعده الزام را استفاده کرد؟ بله؟ نه، دیگه ربطی به قاعده الزام نداره. خب این به هر حال در صورتی است که ما این روایات را مقید اون روایات مطلق بدونیم. حالا این احتمال آیا درسته یا نه؟ این احتمال به نظر میرسه احتمال درستی نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، آیا اصلا نسبت این دو روایت، روایت ایوب ابن نوح و علی ابن مهزیار با اون روایات قبلی که خوندیم، نسبت مطلق و مقید هست یا نیست؟ ها؟ مطلق و مقید چه شرایطی باید داشته باشن؟ چه جور باید باشن؟ احسن. به هر حال در اطلاق و تقیید باید یه دلیل سلبی باشه، مثبت باشه، نفی باشه، یکی ایجابی. اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مطلق مؤمنه، آیا اینا مطلق و مقیدن؟ ها؟ چون مثبتینن. اگر بود اعتق رقبتن ولا تعتق رقبتن کافره، اینجا میشد مطلق و مقید. حالا این علل مبناست، یکی موجب است، یکی سالبه، یکی مثبت، یکی من اثبات و نفی داره. اینجا خب در مانحنفی اینجور نیست. آیا در مانحنفی این چنینه که ما بگیم شرایط اطلاق و تقیید اینجا وجود داره؟ خب وقتی شرایط اطلاق و تقیید نبود، اصلا این مقید اونها نیست. چطور؟ اصلا همچین چیزی نیست. شما این خودت داره وردی؟ کجا داره لا تجوز؟ لسانش این مفهوم داری شما میگیری، شما داری مفهوم میگیری. یجوز و لکم تو باشه، خب شرط که مفهوم نداره که. کجا مفهوم داره؟ یجوز لکم، نه آقا جون من، یجوز لکم ذالک ان شاء الله اذا کان مذهبکم فیها تقی منهم. خب میگم مفهومی اون در صورتی مفهوم داره شرط که علیت منحصره استفاده بشه. کجا مشخصه؟
در مقام بیان دیگه.
کجا در مقام؟
دو حاله بیشتر نیست.
ها.
یا اینکه در حال تغییر هستی یا در حال تغییر نیستی.
خب.
در حال تغییر هستی جواز در حال تغییر نیستی چیه؟
خب این همچی چیزی استفاده نمیشه. این ممکنه اصلا یه جهت دیگه ای داشته باشه. ممکنه جهت دیگه ای داشته. بله؟
پس چرا نشه خب میگه؟
بخاطر
اینکه اگه در حال تغییر نبودی جواز
نیست. اصلا شاید معنای رو چیز دیگه است. نه خب بحث دیگه چرا دیگه؟ چرا شما معنا نه بنابر این نده. بله؟
بنابر این معنایی که شما پذیرفتید بخواید این قسمت زید شما بخواید تحت میکنیم میشه.
آره.
حالا اصل روایتون توی معنایی دیگه نشته باشید. اینجا اخه شرطی بخواید دیگه میگه یا در حال تغییر بودی جایز نمید. اگه در حال تغییر نبودی چی؟
نه نسبت به اون ساکته.
دو حالا بیشتر نداره که.
باشه. این که حالا اینو فرموده لعلل نکته به خاطر بله شما ممکنه بگید که امام معصوم که لغو نمیگه که این حتما یه نکته ای داشته. خب این نکتهش هم اینه ممکن اصلا از راه مفهوم شما وارد نشی بگی این کاری به مفهوم نداره. ما حتی اگر مفهوم شرط رو هم نفی بکنیم بالاخره امام یه جمله ای فرموده یه قیدی گفته این قید لنکتتن که اگر این نکته رو ما استفاده نکنیم لغویت پیش میاد. از اون راه بگی بله اون یه حرفی نگید از راه مفهوم چون مفهوم فرق نمی کنه بالاخره شما از اون راه باید وارد شید بگید که خب اینجا امام یه جمله ای فرموده این جمله یه قیدی داره. امام که نمیتونه قید را همینجوری گفته باشه این یک جهتی داره یعنی معلوم شه این مدخلیت داره در این حکم امام. اگر مدخلیت داشت بالاخره پس معناش اینه که لولا هذا القید لم یکن الحکم ثابتا. باز از اون راه بگید اون حرف باز قابل پذیرشتر بود ولی به هر حال در درجه اول ما که این رو میگیم سلمنا که این حالا مفهوم داره یا به این بیانی که من عرض کردم بالاخره ذکر این قید یه نکته ای دارد که لذالک ذکره الامام علیه السلام. خب مشکل اینه که خب آیا ببینیم واقعا اگر این شخص اخذ نکنه این منافاتی با تقیه داره؟ ببینید در صورت این نکته استفاده میشه که عدم الاخذ قطعا منافات با تقیه داشته باشه.
مقصد نگفه یجب و یجوز یعنی اگر تقیه میکردی و لازم بود که این
خب یجوز باشه
یجوز یجب.
نه با یجب که اصلا بحثش نیست. یجوز و لک یعنی میتونی بگیری. بخوام اینو بگیم تقیه چه خصوصیتی داره؟ در صورتی ذکر تقیه به عنوان قید میتونه مدخلیت داشته باشه که عدم الاخذ منافات با تقیه داشته باشه. نه عدم الاخذ به عنوان یک چیزی که منافات با تقیه داره اصلا شناخته نمیشه. یعنی اینجور نیست که اگر نگیره حتما به عنوان شیعه شناخته بشه. چه بسا یکی از اهل سنت هم باشه و نگیره. پس ببینید مورد روایت ملازمه ای با تقیه ندارد. عمده اینه. شما اگر بخواید این معنا رو بکنید باید اثبات کنید مورد روایت ملازمه با تقیه داره. نه هیچ معمولا هم اینجور نیست. اگر نه ممکنه در ببینید نه دو تا بحثه ممکنه در اجازه بدید ممکنه در بعضی موارد این چنین باشد ولی شما برای اینکه این استفاده رو بخواید بکنید باید اثبات کنید این مورد ملازم با تقیه است، در حالی که نیست، چنین ملازمه ای وجود نداره. میگم در بعضی موارد ممکنه باشه
کسی که شیعه شده
ولو تنزلنا، خیلی خوب سلمنا، اصلا ملازمه با تقیه باشه. سالسن لازمه این مسئله تفصیلی است که کسی به اون ملتزم نشد، یعنی حداقل در این رابطه باید بگیم ما میتوانیم اونها را ملزم کنیم ولو در خصوص ارث که مورد روایت، در صورتی که شرایط تقیه باشه، اگر نه عرض به حضور شما پس اشکالی نداره. چنین تفسیری رو هیچ کس بهش ملتزم نشده، هیچ کس بر طبقش فتوا نداده، این خودش یه مبعد. نه تر نمی کنیم، یه معنای دیگه ازش میکنیم. چی گفته روایت معناش من چی گفته منحصره در اینه که شما بگید پس باید ترش کنیم. حالا ما یه معنای دیگه میکنیم که ببینیم که آیا صحب کنید. حالا شما که الان ما نگفتیم، شما هنوز نمیدونیم ما چی میخواییم بگیم، میگه از الزام خارج میشیم، هنوز ما نگفته که نمیتونی حرفو بزنی. آقا شما یه پیشفرضی گرفتیم، میگی بذار ما یه معنایی میکنیم که ما هیچ منافاتی هم نداشته باشه، هیچ مشکلی هم ایجاد نشه. خیلی خوب، پس این احتمال که اینا بخوان مقید باشن به این معنا که جواز اخذ مقیده به اون شده باشه، این احتمال به نظر میرسه قابل قبول نیست. یه احتمال دومی هم اینجا هست، خوب دقت کنید. احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم اینه که اصلا این قید جواز اخذ نیست، نمیخواد بگه یجوز لکم الاخذ در شرایط تقیه، یعنی اخذ فقط در وقتی جایزه که تقیه کنید، بلکه میخواد بگه یجوز لکم الاخذ ان کنتم شیعتون، ان کنتم شیعتن. یعنی چی؟ یعنی امکان مذهبکم فیه التقیه، یعنی اگه شیعه باشید میتوانید اخذ کنید. اینجا دیگه اصلا مسئله تقیه و عدم تقیه نیست، مذهبکم فی الاخذ التقیه یعنی اهل تقیه اید، این کنایه از شیعه بودن آخذه. احسن، این احتمال رو بعضی دادن، ولی این احتمال هم مردوده، این احتمال قابل قبول نیست. چرا؟ چون اصلا فرض سؤال سائل اینه، اصلا سائل میگه هل نأخذ فی احکام المخالفین، یعنی فرض اینه، داره میگه مخالفین ما، و مخالفین معلومه ظهور در کی داره، اصلا فرض سؤال سائل اینه که ما شیعیان می توانیم از مخالفین اخذ بکنیم یا نه. وقتی فرض سؤال سائل اینه دیگه نمیتونیم روایت رو حمله بر این معنا بکنیم. دقت فرمودین؟ پس این احتمال هم به نظر احتمال درستی نیست. اگه این احتمال باشه بله، این میتونه بره تو اون مفاد قاعده الزام ازش به دست بیاد، ولی این احتمال هم قابل قبول نیست. حالا ببینیم احتمال دیگه اینجا میشه ذکر کرد یا نه، ان شاء الله جلسه آینده.
مفهوم شرط آقایون پذیرفتن،
کی پذیرفته؟